خب در بخش پرانتز همراه هستیم با شهاب دارابیان نازنین. یک نکته کوچک را عرض بکنم، این صدایی که میشنوید حقیقتا اشکال فنی نیست، تسکار به جای بود که تایکانده محترم برنامه به من کمترین دادن، صرفا به خاطر که دستکش دستم من ناگزیر بعضی وقت دستام حرکت میکنه این صدا رو میشنوید. قطعا از تلاشای صداگذار صدا بردار عذرخواهی میکنم، محترم برنامه‌مون هم بسیار بسیار تشکر میکنم که این مسئله رو یادآوری کردن به من، و از شما دوستان عزیز شنوندم عمیقا عذرخواهی میکنم. در بخش پرانتز همراه هستیم با جناب آقای دارابیان نازنین، مقدمه ایشون رو بشنویم و بعد مهمان رو از زبان خود ایشون معرفی خواهیم کرد.
سپاس از شما امین خرمی عزیز. امین جان، در اسفند ماه سال 1398
بله،
شرایطی رخ داد که ما خواسته یا ناخواسته درگیر فضای مجازی شدیم. دوران کرونا و قرنطینه باعث شد که بیش از همیشه ما در فضای مجازی باشیم. اما یک سوال بسیار مهمی این وسط مطرحه، و اون سوال اینه که ما چقدر تونستیم از ظرفیت هایی که در این دوران وجود داشت استفاده کنیم. ما دیدیم که در این دوران شاهد برگزاری کنسرت ها، تئاتر، حتی سینمای مجازی بودیم، جلسات شعرخوانی مجازی داشتیم، داستانخوانی مجازی داشتیم. اما واقعیت اینه که من فکر میکنم که آنطور که باید و شاید ما نتونستیم از حضور مخاطبان در فضای مجازی استفاده کنیم. در همین راستا قراره که با جناب آقای محمد صادق افراسیابی، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و یکی از کارشناسان حوزه رسانه صحبت کنیم. جناب آقای افراسیابی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان
بزرگواری
رادیو گفتگو.
بزرگواری آقای افراسیابی، همونطوری که در مقدمه یک توضیحاتی رو عرض کردم، یک شرایطی فراهم شد در اسفند ماه و فروردین ماهی که ما پشت سر گذاشتیم و شاهد این بودیم که خواسته یا ناخواسته دوران کرونا و ماندن در خونه و قرنطینه باعث شد که حالا در کنار مطالعه‌ای که داریم در حوزه کتاب، فیلم‌هایی که می‌بینیم، موسیقی که گوش می‌دیم، در فضای مجازی هم حضور فعال‌تری داشته باشیم. اگر مثلا بیایم میانگین بگیریم نسبت به بهمن ماه، دی ماه، می‌بینیم که هر کدوم روزانه چند ساعت بیشتر در فضای مجازی بودیم و این در عموم جامعه وقتی میریم خیلی بیشتر اتفاق میفته. و من سوالم از شما اینه که آیا ما تونستیم از این ظرفیت مخاطب استفاده کنیم در حوزه های فرهنگ و هنرمون؟ آیا در سینمامون اتفاق خاصی افتاد؟ در حوزه اهل قلممون اتفاق خاصی افتاد؟ در تئاتر و موسیقیمون اتفاق خاصی افتاد و تونستیم مخاطب رو به سمت آثار عمیق‌تر، آثاری که مخاطب رو به اندیشه فرو می‌بره، دعوت کنیم؟
عرض کنم خدمت شما که خب این مسئله دو بعد داره. یک بعد در حقیقت بعدی است که، یا حتی از این سه بعد داره. یه بعد سیاست گذاری هست که
بله،
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشه. یک بعد مجموع اقداماتی است که فعالان این بخش انجام دادن، یعنی پلتفرم های حوزه کتاب، پلتفرم های حوزه موسیقی، و در حقیقت از ترکیب در حقیقت سیاست ها و اقدامات وزارت ارشاد و اقدامات بخش خصوصی است، ناشر ما بخش خصوصی است، از ترکیب این دو اقدام هستش که یک زمینه فراهم میشه. اما بعد سوم مخاطب، این که مخاطب حالا وقتی که این زمینه فراهم شد و فضا فراهم شد، چقدر مخاطب اقبال میکنه به این موضوع، اینم بعد سومه.
بله،
طبیعتا ما با دقیقت شیوه ها و سلیقه های مختلفی سرکار داریم در حوزه مخاطب. بخشی از مخاطب طبیعتا قبلا گرایش به کتاب داشته، الان هم این زمینه براش فراهم شده که از ظرفیت پلتفرم های حوزه کتاب استفاده بکنه. تو این بخش هم رایزنی هایی شد برای اینکه پلتفرم های حوزه کتاب تخفیف های ارائه بدن، هم پویش ها و جشنواره هایی با مشارکت پلتفرم ها و خانه کتاب برگزار شد که حالا جناب آقای دهخان کار، من سوال کردم از همکارتون بعد.
بله، اتفاقا امروز هم ما در برنامه تقاطع فرهنگ در خدمت جناب آقای دهخان کار هستیم، با ایشون هم صحبت خواهیم کرد در رابطه با اتفاقاتی که داره در حوزه کتاب میفته. ولی آقای افراسیابی، سوال من، چون وقتمون هم خیلی اندکه، میخوام یه ذره سریعتر بریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلبم اینه که ما آماده بودیم برای چنین شرایطی، ما استفاده کردیم. من خیلی دارم میبینم در فضای مجازی مردم میگن ما از حالا گفتگوهای زنده یا به اصطلاح لایف هایی که در فضای مجازی نویسنده ها برگزار میکردن، شاعرها برگزار میکردن، انقدر تعدد داشت خسته شدیم و خیلی از نویسنده ها رو حالا دیگه دنبال نمی کنیم. یعنی ما نتونستیم، من فکر میکنم، از این ظرفیت استفاده کنیم. قبول دارید؟
نه قبول ندارم. این به نتوانستن اشاره نداره، هر که اون ذائقه مخاطبه. ببینید ما با ذائقه های مختلف سر کار داریم، فارغ از حالا بحث کتاب. من مثال میذارم، ما یک پویشی رو به صورت مشترک با رادیو گفتگو، روبیکا، در حقیقت آخرین خبر کنی و آپارات برگزار کرده.
بله.
مربوط به سبک زندگی کرونایی، یه بخشش کتابه، یه بخش دیگه از مردم به هر حال عادت به کتابخانی پیش از اینم نداشتن. خب طبعا سرگرمی های خودشون رو علاقه من بودن دنبال بکنن. به حجم بیشتر آثاری که ما دریافت کردیم ناظر به همین بود، یعنی نشون میداد بیشتر مردم تو همین دوران خانه نشینی کرونا تمایلش این بوده که سرگرمی های خانوادگی در خانه طراحی بکنن و با هم سرگرم باشن. خب یعنی این عادتواره هایی که ما پیش از این داشتیم، همون عادتواره در این دوران هم دنبال شده. فرقش این بوده که قبلا مثلا مردم ما سرگرمی ها رو در بیرون از منزل دنبال میکردن و حالا در این دوره مجبور شدن. البته این که حالا بگید آمادگی، خب کرونا خبر نکرده بود که.
خبر نکرده بود آقای افراسیابی، ولی من میگم ما میتونستیم یه برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم. من مثال برای شما بزنم، ما در حوزه موسیقی مثلا یک برنامه ریزی خیلی درستی انجام شد. هر شب سر ساعت 9 یک خواننده بسیار مطرحی می اومد، یک کنسرت مجازی میذاشت و مردم تونستن با موسیقی ارتباط بیشتری برقرار کنن. خیلی ها رو من میشیدم، حالا به دلیل شرایط مالی، شرایط اقتصادی، شاید توان این رو نداشتن یا در پایتخت نبودن، در شهرهای کوچک ایران بودن، نمیتونستن از کنسرت های زنده خواننده های مطرح استفاده کنن، اما در همین دوران کرونا تونستن استفاده کنن. یا ما در حوزه سینما فیلم آقای حاتمی کیا رو داشتیم و استقبال خوبی هم شد، اما این در اهل قلم اتفاق افتاد واقعا؟
بله اتفاق افتاد، یعنی ما پویش هایی که داشتیم و بسترهایی که فراهم شد. و هر حال اولا عرض کردم، من یه آمار ارائه میدم، یه گزارش از ظرفیتی که فراهم شد در حوزه پلتفرم. از تخفیف 90%، یعنی هم تخفیفات ما داشتیم، 236,000 نسخه کتاب الکترونیک در این مدت خریداری شد، 2,600,000,000 تومان رقمی بود که باید کتاب های الکترونیک داده شد. علاوه بر این در حقیقت کاری که اتفاق افتاد یک پویش بود که مردم کتاب ها رو بخوانن، مطالعه کنن و هرگز تجربه خودش رو از کتابی که مطالعه میکنه در قالب یک فایل صوتی ارسال بکنه. اون هم استقبال زیادی شد. اما این نکته که شما میگید اون عادتواره است، یعنی پیش از این هم مردم به موسیقی اقبال بیشتری داشتن. اگر یک کنسرت بود ترجیح میدادن بیشتر کنسرت شرکت بکنن، یا اگر فیلم سینمایی بود مردم اقبال بیشتری داشتن. اون عادتواره شکل گرفته و دقیقت ربطی به دوران کرونا و قبل از کرونا و بعد از کرونا نداره.
آیا فرسان، من میخواستم به همین نکته شما اشاره کنم اتفاقا ده. که این مدیریت بحران رو شما و تیمتون تونستین انجام بدین و یک برنامه خوبی رو برای این روزها تدوین کنین. بیشترین قسمتی که حالا فکر میکنید تونستیم با مخاطب ارتباط برقرار کنیم کدوم قسمت بود؟
ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم جناب افراسیابی.
ببینید در حوزه کتاب های دیجیتال اتفاق خوبی افتاد.
بله، بله.
فیدیبو 90% تخفیف داد به مخاطبین، تاخچه 30-50%، نوار 25-50%. بله. تخفیف در حوزه کتاب. علاوه بر این با فرادرس هماهنگی شد، 500 ساعت آموزش به شکل رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شد، میتونستن استفاده بکنن. فرانش 400 عنوان آموزش به شکل رایگان در اختیار مخاطبان قرار داد. مکتب خونه در حقیقت 100% عرض خدمت شما که رایگان یک سری آموزش ها در اختیار مخاطبان قرار داد. فرایاد و آموزا به همین شکل. علاوه بر این پس یه بخشی از مخاطبین اقبال کردن به استفاده از این ظرفیت ها، تعداد کتاب های خریداری شده و مبلغش هم گفتن. اون پویش هم کار خیلی جذابی بود، یعنی من خیلی حال دیدم وقتی
بله. ما در برنامه‌های آینده ما افراسیابی با شما هم کلام خواهیم شد و این پویش رو اطلاع رسانی خواهیم کرد. قطعا این حوزه نیاز به معرفی بیشتری داره.
امروز البته جناب افراسیابی دل می‌کردیم و چشممون به راهرو و در استودیو بود که شما تشریف بیایید، ولی خب مشغله‌ها گویا این قرار رو بر هم زد. امید که بتوانیم
واقعا من قرار شد که بیام مونتا و آماری هم داشتم، قرار بر این شد که اگر دوستانی گرم اومدن بیان که
بله دیگه ان شاءالله در کنار شما و تمامی دوستان ما بتونیم اینجا میزبانی بکنیم و بیشتر از کلام شما بهره ببریم. بسیار بسیار از شما ممنونم جناب افراسیابی.
اون بحث پویش مربوط به اینکه مردم کتاب بخونن و صدای خودشون رو در مورد کتاب ضبط کنند و ارسال بکنن تا آخر فروردین تمدید شده. حتما از آقای دهقانکار میتونیم اطلاعات بیشتر رو.
بله بسیار ممنون بابت این یادآوری به جا.
بله تا الان شرکت کردن سوال کنید. مربوط به کتاب هست و کتابخانی.
ممنون و متشکرم. شما رو به خدای یگانه و ممنون میسپارم. یالله. گفتگوی شهاب داراویان رو شنیدید با جناب آقای محمد صادق افراسیابی، معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، درباره پویشی که همکاران ایشون و البته همراهی شبکه رادیویی گفتگو در راستای کتابخوانی به راه انداخته بودند. فقط یه نکته کوتاهی رو عرض بکنم، چون جناب آقای افراسیابی به برنامه کاربردی یا اپلیکیشن تاخچه اشاره کردن و تخفیف 90% به عنوان یکی از کاربرانی که در حقیقت با بسیاری از این برنامه کاربردی حوزه کتاب سر و کار دارم و بخشی از کتاب‌های خودم رو از اونها تهیه می‌کنم، تخفیف فقط تخفیف 90% که اپلیکیشن تاخچه در ایام نوروز ارائه داده بود بدون اطلاع قبلی صرفا تا پایان تعطیلات نوروز بود و تمام کتاب‌های خریداری شده بعد از این مدت قابلیت دسترسی نداشتند با تخفیف 90%. از اینکه همراهی می‌کنید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها بی‌نهایت سپاسگزارم. تقاطع فرهنگ با افتخار به شما تقدیم میشه. پیشخوان بحث کتاب شد و تنور یار مهربان گرمتر. در بخش پیشخوان بار دیگه با شهاب داراویان همراه میشیم. یک بار دیگه مقدمه ایشون رو بشنویم و مهمان عزیز که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن رو معرفی خواهیم کرد.
سپاس از شما امین خرمی عزیز. امین جان، اگر شرایط در حالت عادی قرار داشت و این مهمان ناخوانده کرونا به کشور ما نیامده بود، الان همه ما قطعا در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و در نمایشگاه کتاب تهران بودیم. اما این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که نمایشگاه فعلا برگزار نشه. گمانه‌زنی‌های متعددی این روزها داره مطرح میشه، اینکه نمایشگاه در خرداد ما قرار برگزار بشه، در آبان ما همزمان با هفته کتاب، یا آقای نیکنام حسینی پور مصاحبه‌ای داشتن تا روزهای گذشته و گفتن که احتمال داره که اصلا نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار بشه. در همین راستا با جناب آقای ایوب دهقانکار، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم کلام هستیم. آقای دهقانکار سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. جناب آقای داراویان عزیز، بنده خدمت شما، همکاران پرتلاشتون و
مهمانید و عزیز جناب دهقانکار.
الو بفرمایید آقای دهقانکار.
شما منو دارین؟
بله بله صداتون رو داریم.
بنده هم خدمت شما، همکاران پرتلاشتون و مردم عزیز ایران عرض سلام و احترام دارم، در خدمتم.
درود بر شما. بسیار آقای دهقانکار، یک توضیح میفرمایید در رابطه با اتفاقاتی که افتاد برای نمایشگاه کتاب، یا نمایشگاه بالاخره برگزار میشه یا برگزار نخواهد شد امسال؟
خواهش می‌کنم. بله شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. اگر این مهمان ناخوانده نبود، الان واقعا در بحبوحه نمایشگاه کتاب تهران بودیم و همه الان با یار مهربان خلاصه مشغول.
الان منتظر بودیم آقای دهخانکار ببینیم به خاطر پنجشنبه تمدید میشه یه ساعت دیگه یا نه.
دقیقاً بله شما دیگه بیشتر از این دل ما رو هوایی نکن آقای دارابیان عزیز.
بزرگ باید حالا بریم سراغ همون اصل مطلب که برگزار میشه یا نه امسال.
انشاءالله ما امیدواریم که واقعا ایدئال ما این است که برگزار بشود. خیلی ما امیدواریم که با توجه به اینکه بالاخره الان هم هنوز در ماه اول سال هستیم و زمان زیادی تا پایان سال وجود داره، خیلی امیدواریم که این فرصت نمایشگاه کتاب تهران رو به صورت حضوری و فیزیکی و در واقع واقعی از دست ندیم. امیدواریم که انشاءالله با تلاش تیم پزشکی کشورمون که از همینجا از طریق رسانه شما بنده عرض احترام دارم خدمت همشون، خدا قوت میگیم، دست مریضات میگیم، ممنون و سپاسگزار تلاشاشون هستیم. انشاءالله خدا کمک کنه، قوت بده بهشون و نتیجه تلاششون این باشد که خبر خوبی رو به ما بدن، اجازه به قول معروف برگزاری نمایشگاه رو
انشاءالله.
به ما بدن و انشاءالله. حالا یا در اواخر نیمه اول سال یا نهایتا نیمه دوم سال، ایدئال ما این هست که نمایشگاه برگزار بشود.
درسته آقای دهقانکار، یک صحبتی طی روزهای گذشته مطرح شده از سوی جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور، رئیس ما هستن، عزیز ما هستن، و اما صحبت کردن از مجازی برگزار شدن نمایشگاه کتاب. خیلی از دوستان ناشر طی روزهای گذشته با من تماس گرفتن، صحبت داشتن، خواستن که این نکته رو گوشزد کنیم و به مسئولین این پیامشون رو برسونیم که واقعا میتونه خطرناک باشه این اتفاق اگر برنامه‌ریزی درستی براش انجام
نشه.
بله بله، اصلا امکان داره این برگزار بشه. ما دو ماه دیگه شاهد این باشیم که دیگه کرونایی وجود نداشته باشه. بخش قابل توجهی از ناشران ما الان میدونم انبارهاشون پر از کتاب، چون امسال هم قرار بود نمایشگاه زودتر برگزار بشه، تو بهمن و اسفند تولیداتشون رو انجام دادن و شاید اون بازخوردی که میخوان رو از نمایشگاه مجازی نگیرن. از طرفی اگر نمایشگاه مجازی برگزار بشه یکی دو ماه دیگه شاهد این باشیم که کرونا از کشور ما بره، اون وقت باز باید نمایشگاه فیزیکی رو برگزار کنیم، اون وقت باید یه فکری به حال کتاب فروشی ها بکنیم.
قطعا همینطوره. شما به نظر من آنچه را که لازم بود اشاره کردیم. بنده در تکمیل فرمان شما این رو بگم، نمایشگاه کتاب تهران اونقدر بزرگ هست که ارزش ثبت کردن فعلا داشته باشه. من یه اشاره کردم توی یکی از مصاحبه‌هایی که داشتم، یه سری از نمایشگاه که اتفاقا معتبرم هستن در دنیا اندکی تعجیل کردن و خیلی زود مثلا زمان جایگزین اعلام کردن، بعد دوباره مجبور شدن که اتفاقا اون زمان جایگزینی که نمایشگاه اعلام کرده بودن اتفاقا پیک کرونا بود و دوباره مجبور شدن زمان ثانویه رو به زمان ثالث در واقع موکول کنن. بعضیاشون که اصلا کلا کنسل کردن. من فکر میکنم این تومنینه‌ای که شورای سیاست‌گذاری داره در اعلام لغو نمایشگاه کتاب تهران یا حالت جایگزین، به نظر من تومنینه ارزشمندی هست. بهتره که سب بکنیم. عرض کردم حالا وزارت ارشاد خانه کتاب ما در واقع وظیفه‌مون هست که حالت‌های جایگزین رو برای ناشران عزیز در نظر بگیریم. قطعاً در واقع یارانه وزارت ارشاد و سیاست حمایتی وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی بر این خواهد بود که تا جایی که میتونیم اگر خدای نکرده نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشود، در واقع حالت‌های جایگزین رو در نظر بگیریم. یکی از حالت‌های جایگزین نمایشگاه کتاب مجازی است که قطعاً در واقع تصمیم گیری در خصوص نمایشگاه به عهده شورای سیاست گذاری خواهد بود. حالت‌های جایگزینش رو که ما در واقع این یارانه رو چجوری به دست ناشرین عزیز و کتاب فروشان برسونیم حتما بررسی خواهد شد. و ما خوشبختانه حالا میگم گرچه بالاخره نمایشگاه کتاب تهران لطف دیگری دارد، طرح‌های حمایتی دیگری هم داریم. به نظر من فعلا باید صبر بکنیم ببینم موفق میشیم نمایشگاه کتاب تهران
ان شاءالله که این اتفاق بیفته. آقای دهقانکار، ما پیش از صحبت با جناب علی داشتیم با جناب آقای محمد صادق افراسیابی صحبت میکردیم، در مورد پویش کتابخانی گفتن. کمی هم شما توضیح میفرمایید در رابطه با این پویش کتابخانی که به چه صورت است؟
بله خواهش می‌کنم. ما در واقع در ایامی که اواخر سال بود و همه دستگاه‌ها به فکر بودن که به گونه این ایام خانه نشینی مردم عزیز کشورمون رو اوقات فراغتشون رو پر بکنن، ما هم با حضور وزیر محترم تشکیل جلساتی دادیم و گفتیم چه بهتر از به قول معروف کتاب و چه چیزی بهتر از کتاب میتونه این اوقات فراغت مردم عزیز رو پر بکنه. لذا با همکاری همکارانمون از جمله جناب آقای افراسیابی عزیز و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و ناشران الکترونیکی کشورمون که الحق و الانصاف جا داره. من از طریق رسانه شما از ازش
تشکر. واقعا عالی عمل کردن.
همراه بودن، عالی عمل کردن. به نظر من امسال یکی از بهترین سالهایی بود که نوروز توام شد با کتاب و از تنهایی در واقع کرونا اندکی کاهش پیدا کرد. ما در این پویش در واقع کتاب‌های کودک رو با تخفیف 80% و کتاب‌های بزرگسال رو با تخفیف 70%
بسیار عالی
کشورمون میتونستن تهیه کنن.
سپاسگزاریم از شما آقای دهقانکار، خدا قوت میگیم به شما. اما ما تا نمایشگاه کتاب برگزار نشه سالمون تحویل نمیشه آقای دهقانکار. انشاءالله که در آینده نزدیک شاهد برگزاری نمایشگاه کتاب باشیم.
انشاءالله به لطف خدا و زحمات مدافعان سلامت
انشاءالله
نمایشگاه کتاب رو هم برگزار خواهیم کرد.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
سلام به شما، خدا شما. خدا
گفتگوی شهاب داراویان شنیدید با جناب آقای ایوب دهقانکار، مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره برگزار شدن یا خدای نکرده عدم برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. خب اجازه میخوام که بخش بعدی برنامه رو خدمت شما تقدیم بکنم. در این بخش همراهی و تعامل شهاب دارابیان و احیانا احسان زیبرالعالم رو هم به یاری میطلبم. بخش یادمان. افزوده شدن سایه غمبار و تلخ ویروس کرونا بر آسمان کشورمون، شاهد شنیدن خبر جانباختن تعدادی از هموطنانمون بودیم و در کنار این اتفاقات تلخ و اندوهبار، تعدادی از هنرمندان کشورمون هم در عرصه‌های مختلف، ادیبان، فرهنگیان و دوستانی که نقش بی‌بدیل در عرصه فرهنگ و هنر کشورمون داشتن و در همین ایام نوروز و تعطیلات نوروز و در روزهای فروردین ماه که پشت سر گذاشتیم از دست دادیم، مانند زنده یاد عالی مقام ولی نژاد، از نوازندگان به نام عرصه دوتار شمال خراسان و البته استاد بی بدیل عالی مقام دکتر حسن انوش زنده نام. 19 اسفند 1323 در بابل جناب آقای انوش دیده به جهان گشود و در قامت نویسنده، پژوهشگر تاریخ، زبان، ادبیات فارسی و اولای همه اینها، سرپرست گروه نویسندگان دانشنامه ادب فارسی، جای خودش رو در کهکشان درخشان ادبیات کشورمون به عنوان ستاره ماندگار به تثبیت رسوند. آثار متعدد و فراوانی از جناب آقای انوشه به یادگار برای ما مونده، ولی شاید مهمترین فصل کار بزرگ ایشون ارتباط زبان و فرهنگ فارسی در حوزه‌های دیگری است که این زبان داره استفاده میشه، از حوزه عرب که تأثیری مستقیم بر جهان ادبیات عرب گذاشته تا شبه قاره، تا هندوستان، تاجیکستان و آسیای میانه. و در نهایت 23 فروردین ماه 99 بر اثر عوارض بیماری سرطان متاسفانه بدرود حیات گفتن. نگاهی داشته باشیم به آنچه که داشته های جناب آقای انوشه از زاویه دید شهاب دارابیان.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. واقعا ما در تعطیلات یکی از گنجینه‌های ارزشمند ادبیات بله. تاریخمون رو از دست دادیم. پژوهشگری که خیلی سالها تلاش کرد یک کتاب ارزشمندی مثل تاریخ ایران کمبریج رو نوشتن، ترجمه کردن، کتابی که به نظر من خیلی مهمه. برای آثار مرجع یک نکته بسیار مهمی همین جام وجود داره و اون اینه که گاهی وقتا ما می‌خوایم از این آثار مرجع که استفاده کنیم، مجبور میشیم که به نسخه اصلی کتاب مراجعه کنیم. چرا؟ اینکه مترجم نتونسته اون مفهومی رو که و اون اندیشه‌ای که در ذهن مؤلف کتاب بوده منتقل کنه و این مشکلی است که خیلی ما در حوزه آثار مرجع داریم. اما به جرئت میتونم بگم کتاب تاریخ ایران کمبریج جزء کتاب‌هایی هست که میشه خیلی مطمئن رفت سراغش، حتی یه خط هم نمیشه رفت سراغ کتاب اصلی، نیازی نیست. اما پژوهش‌های بسیار زیادی رو هم انجام دادن، به خصوص در حوزه مجموعه کتاب‌های دانشنامه ادب فارسی تلاش‌های بسیاری جناب آقای انوشه کردن. من تیر ماه سال 1398 بود به مناسبت روز قلم با جناب آقای دکتر مسجد جامعه‌ای به منزل ایشون رفتیم. بله. کتابخانه‌ای که دارن در مرزداران، یک کتابخانه بسیار بی‌نظیری رو ایشون در خیابان مرزداران تهیه کردن. کتاب‌های بسیار ارزشمندی از کتابایی که شاید تو خیلی از کتابخونه‌های مطرح کشور هم نباشه، ایشون خودشون رفتن از شبه قاره هند، کشورهای تاجیکستان، ترکیه این کتاب‌ها رو تهیه کردن. یه مصاحبه مفصلی هم من همون روزی که رفتیم به کتابخونه‌شون سر زدیم باهاشون داشتیم، خیلی صحبت جالبی مطرح کردن.
من افتخار همکلامی با ایشون داشتم، بسیار شیرین زبان هم بودن.
بله، با اینکه با بیماری سرطان داشتن مبارزه بله. می‌کردن، اما می‌گفتن که من صبح ساعت 7 میام از همین خیابان مرزداران، یه نونوایی داره، نون رو میگیرم میام صبحونه رو در کتابخونه میخورم و شروع میکنم تا ساعت 8-9 شب فعالیت میکنم. و در این سن و سال واقعا کار ستودنی بود که ایشون داشتن انجام میدادن، داشتن روی همین دانشنامه ادب فارسی هم کار میکردن، جلدهای جدیدتری قرار بود منتشر بله. شد. فکر میکنم قرار بود جلد 23 رو ایشون منتشر کنن. یک کمی شاید نامهربانی ها باعث شده بود که 2-3 جلد از این دانشنامه درسته. منتشر نشه، چون بالاخره نیاز بود که یک ناشری حمایت کنه، شرایط مالی مناسبی باید ایجاد میشد. در اون جلسه من یادم جناب آقای مسجد جامعه قول حمایت دادن که این 2 کتاب منتشر بشه، اما تا به امروز که منتشر نشده. امیدواریم که حداقل بعد از فوت ایشون از این همه تلاش و مجاهداتی که ایشون در عرصه فرهنگ و ادب داشتن استفاده بشه و ما شاهد انتشار این کتاب‌ها باشیم تا بتونیم ازشون استفاده کنیم. روحشون شاد.
اگر بار دیگر به دنیا می آمدید، این پرسش تکراری همین مسیر رو می رفتید، بیاد دارم که فرمودید زندگی انسان ها سیر هست، سلوک هست، می تونه سیر بی سلوک یا سیر با سلوک باشه. اون دو اصطلاح رو اگر رها بکنیم همین مسیر رو ادامه می دادید، تحقیق پژوهش با توجه به
واقعا همینطور. من کار دیگر از من بر نمی آید حقیقتش. من این کار فرهنگ من دوست دارم، من کشور من دوست دارم، حقیقتا دوست دارم. من رفته بودم چند بار سفر خارج کردم
بله.
و هر بار که رفتم در چند روز ها، نه این مثلا در چند سال که هیچ وقت اتفاق نیفتاده، یا چند ماه حتی، برای اون برگشتم به یه بیتابی میکردم و اون روز ساعتی که میخواستم بیام خیلی خوشحال میشدم، خیلی سبک میشدم. من میهن خودم خیلی دوست دارم، با اینکه همین که من توش زندگی کردم بود، توش بزرگ شدم، این برای من کافیه.
با توجه به ناملایماتی که در همین کارها کتاباتون بله، ندیدیم در تدوین دانشنامه، باز هم همین مسیر رو
بازم همینم برای من اینجا بزرگ شدم. حرف قشنگ شما بذاره واقعا که من چراغم اینجا روشن شد،
اینجا هم چراغم در این خانه میسوزه.
آره باید همینجا خاموش بشه.
حضرت آیت الله علامه بهجت رضوان الله تعالی علیه نکته جالبی درباره مرگ